الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولا يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته سال روز ولادت با سعادت علی ابن الحسین علی اکبر سلام الله تعالی علیه را برای شما تبریک میگیم و روز جوان را هم که به این مناسبت اسم گذاری شده است گرامی میداریم. حضرت علی اکبر اسمش علی است، رسمش پیامبر است. در یک تاریخی می جایی برخوردم که کسی حضرت رسول رو دیده بود، شما خطبه هستید، شاید الان مسترش هم یاد شما باشه. حضرت رسول رو دیده بود و سن بالایی نسبتا داشت، پیش حضرت سید الشهدا نشسته بود که حضرت علی اکبر وارد شد، از جاش بلند شد، السلام علیک یا رسول الله، اشبه شخص من رأس الی القدم. حضرت علی اکبر به جدش رسول الله بود. امام حسین حضرت علی اکبر که بهترین علاقه بهش داشت اسم پدر بزرگوارش حضرت علی رو روش گذاشت، اما اکتفا نکرد، سه تا پسر خدا برش داد، هر سه تا رو علی اسم گذاشت، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر. در معارفی که برای حضرت در شأن حضرت علی اکبر آمده است، متاسفانه کمتر صحبت می شود. یه تکه کوتاه یاد آمد بگم براتون. یک کسی تقریبا با چند واسطه من می شناسمش، از معاصرین، عصر قبلی نیست، عصر خود ما و شماست. گفت پیش خودم در فکر بودم که مقام خیلی آدم ولایی دید، از اعظم بگید. در فکر این بودم که مقام حضرت علی اکبر بالاتر یا مقام حضرت عباس. توفیق یافتم در یک مکاشفه رفتم جایی که خدمت اهل کشف، اهل کشف ما معصومین رو میدانیم، یعنی که فقه هم، یعنی که عوام میگد که اهل مکاشفه هست خوبن، اینا همه شد انشاءالله خوبن، یعنی اهل کشف حقیقتا فقط معصومین. که رسید خدمت معصوم در حالت مکاشفه، گویا سوال کرد که مخان کدام یکی از این دوتا بلد، جواب چه بود؟ خیلی جواب ظریف بود، یه جواب اصولی که تا حالا دیگه شما تشخیص ندید. گفتش که مقام علی اکبر تا قلب امام حسین است و مقام حضرت عباس تا عرش خداست. جواب کدامش بهتر؟ قلب امام حسین عرش اعلاست یا عرش برتر از قلب سید الشهدا است؟ جواب جوابی بود که بازم موندیم نفهمیدیم. برای شادی روح حضرت علی اکبر که امروز سال روز ولادتش هست، صلوات خط کنیم.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
بحث و تحقیق درباره شرایط اجراء اصول. دیروز به نظر شما گفتم که اگر همین شرایط اصول را به عنوان جدول ضربی حفظ نکنیم، در بحث اصول کم آورده ایم، که این شرایط اصول در حقیقت خلاصه از جایگاه اصول و وضعیت اجراء اصول است. درس دیروز پیدا کنید، برای احتیاط شرایط بود گفتیم، امروز شرایط اجراء براءت، حسنات البراءت که اصل دوم است، شرایط اجراء آن چیست؟ عنایت کنید در باره اجراء براءت و تمسک به براءت یک شرط اصلی عنوان می شود و شرطهای جانبی در ضمن تعرض می شود. اون شرط اصلی عبارت است از فحص و تحقیق از ادله و مدارک. اگر یه موردی شک در تکلیف اتفاق افتاد، اینجا می شود مستقیماً به اصالت البراءت مراجعه کرد، یا این که نه، باید فحص انجام داد که ادله اجتهادی اطلاقات نصوص کم نیست، ممکن است فعلا در دسترس قرار نگرفته باشد، باید فحص و جستجو به عمل بیاد. پس از فحص و جستجو اگر به دلیلی و مدرکی دست نیافتیم، آنگاه به اصالت البراءت تمسک می شود. تحریر بحث معلوم شد. صاحب نظران گفتند از این به بعد جدول ضربی دیگه حفظ کنید. صاحب نظران گفتند که در مورد براءت عقلی بلا شبهت ولا اشکال باید قبل از تمسک به براءت فحص انجام گیرد. در این رابطه اختلافی وجود ندارد. براءت عقلی قبل از فحص اصلاً جا و زمینه ندارد. چرا؟ برای اینکه موضوع براءت عقلی عدم البیان هست که دلیلش قبح عقاب بلا بیان است. این عدم البیان معنایش این نیست که بیان فعلا در اختیار شما نباشد. بلکه معناش این است که باید از بیان فحص و جستجو کرد، آنگاه که بیان در دسترس نبود و فحص کامل شد، عدم البیان صدق میکند و قاعده روش بار میشود، قاعده قبح عقابه بلا بیان. تا فحص انجام نشده است، موضوع برای قاعده براءت عقلیه آماده نمیشد. بنابراین شرط فحص در براءت عقلیه مورد تسالم است. اگر یادتون هست گفته بودم شاید که اجماع اگر در مسائل اصولی نام ببریم، جایی برای نقد و اشکال وجود دارد، اما اگر که مساوی با اتفاقه که یاد شما هست. خب این هم آقای محمدی میگه، خب بگیم در بحث بعدی میگم. اما اگر اتفاق در حد تسالم رسید، اطلاقا اعتبار دارد، در مسئله فرعی باشد یا در مسئله اصولی. بسیار خوب، پس تا اینجا این مطلب رو به ذهنمون سپردیم که جریان براءت عقلی مشروط به فحص است بلا شبهتن، و این وجوب فحص قبل از تمسک به براءت مورد تسالم اصحاب است. اما سود گذاشتم برای که تکرار کرده بودم یکم اضافه شد. و اما به خاطر بعضی از عزیزان، و اما براءت نقلی، نکات رو گوش بدید، شما استاد هستید، قبول دارم، کفایه خوب درس میدید، ولی یه نکات ظریفی گاهی میاد که نایاب یا کمیاب برای شما هست، مال من هم نیست، تزکیه نفسم حرام، عنایت و لطفیست از طرف خود آقا. براتون بگم، اما براءت نقلیه، در مورد براءت نقلیه ابتداءً مسئله تحریر بشود، یعنی شرح و واکاوی صورت بگیرد، چهره مسئله. در این رابطه میبینیم که براءت نقلی که همان عمدتاً مفاد حدیث رفع است، قلم روی دارد که عبارتند از یک شبهه حکمیه، دو شبهه موضوعیه تحریمیه، سه شبهه موضوعیه وجوبیه. اینا جدول ضربه که حفظ کنیم. در براءت عقلی که گفتم اطلاقا هر شبهه‌ای باشد، و اما در براءت شرعی گفته می شود که اگر گفته می شود، یعنی مجموعه آراء صاحب نظران که اگر شبهه شبهه موضوعی باشد، جریان براءت نیاز به فحص ندارد، مطلقاً. بله احسنت، وجه اطلاق رو فهمیدی، تحریمیه باشد یا وجوبیه. این رأی محقق خراسانی و سیدنا استاد هست، اما شیخ انصاری و محقق نائینی می فرمایند که در شبهه موضوعی تحریمیه اجرای براءت نیاز به فحص ندارد، بلا خلاف نص شیخ است، بلا خلافه. و اما در شبهه موضوعی فی الجمله اجراء براءت نیاز به فحص ندارد، فی الجمله اجراء براءت نیاز به فحص ندارد. اینجا همون نکته هاییست که در ابتدای بحث اصول عملیه برای شما گفته بودیم، که براءت نقلیه در شبهات موضوعی یه وجوبیه، نیاز به فحص ندارد مگر در چند مورد بود؟ احسنت، مگر در دو مورد تخصیصا، یک مورد تخصصا. کجا بود یادتون هم هست دیگه؟ اون موردی که تخصصا از عدم فحص خارج است، شبهه دماء و شبهه دماء و اعراض بود که در این متنها آمده است، جایی که اهتمام شرع محرز است، که شرع در این دو مورد اهتمام دارد، یعنی شبهه نفوس، شبهه قتل نفس، شبهه اعراض از اهمیت بالای برخوردار هست، لذا باید فحص انجام بگیرد. دو مورد دیگر هم که تخصیص وجود داشت، که گفتیم تخصیصا خارج است، کجا بود؟ احسن، الان اون متنی که گفته بودیم الان خود عازم آوردن در شرایط اصولی، که چه بود؟ که در مورد دیون و استطاعت و حد نصاب باید فحص انجام داد، که شیخ انصاری می فرماید که اگر فحص انجام نگیرد مخالفت عملیه کثیره به وجود میاد و محققنا اینی هم این مطلب را میفرماید که تشخیص موضوع فرق میکند. یک قسم از تشخیص موضوع به مجرد رؤیت انجام می شود، مثل موضوعات خارجی. قسم دیگر از تشخیص موضوع نیاز به دقت و بررسی دارد، مثل استطاعت و دویون. توجیه محقق نائینی بر مطلبی که قبلا گفته شد استحکام بیشتری بخشید. شبهه موضوعی را که فهمیدیم فحص لازم نیست، و اما گفته شد که محقق خراسانی و سیدنا الاستاد می فرمایند که فحص در شبهه موضوعی مطلقا لازم نیست. چرا؟ برای اطلاق دلیلش. اطلاق دلیل همان موثقه به طور عمده، همان موثقه مسعدت ابن صدقه بود. کتاب وسائل جلد 12 باب 4 از ابواب ما یکتسب به، حدیث 4، سند هم موثقه هست. شرح مسعده رو چند بار گفتم، دیگه تکرار نکنم. علل اقل مسعده در این روایت اعتبار دارم که در رجال گفته باشیم، اعتبار گاهی موردی هم صورت میگیرد. یک نفر ضعیف یک مورد اعتبار دارد، که کل ضعیف لا یساوی بل کذاب، به دائم الکذب نه بالکذاب، حتی کذاب هم قد یسته. و کل هر ضعیفی مساوی با دائم الکذب نیست. این نکته است که یادتون باشه. برای شما باید بگم که تا اینجا متن حدیث یادتون این بود که اون جمله آخرش الاشیا کلها علی ذلک حتی یستبین او تقوم به البینه. اطلاق دلیل در شبهات اشیا منصرف است و منطبق است به موضوعات، و اطلاق دلیل اعلام می دارد که موضوعات که شک در حکم آن داشته باشید مورد براءت است. کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. شبهه موضوعیه با این خصوصیات به ذهنمان ثبت شد و وارد شد. تا اینجا بحث آنچنانی نداریم، اما براءت نقلیه در شبهه حکمیه محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که در شبهه حکمی هرچند اطلاق دلیل در ابتدا اقتضا می دارد که فحصی لازم نباشد. اطلاق دلیل چه بود؟ چه دلیلی بود؟ حدیث رفت دیگه. و بعد می فرماید که ادله‌ای داریم که این عدل اطلاق دلیل براءت رو تقیید میکند، که میگد براءت رو جاری کنید اما بعد از فحص تقیید میکند، دائره شو تضییق میکند. قبل از فحص اجرا نکنید، بعد از فحص به براءت تمسک کنید. بسیار خوب، این کلی مطلب که به ذهن ما به عبارت دیگر فهرست و موجز نظر محقق خراسانی. اما شرح مسئله، شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه برای اثبات این مطلب، یعنی وجوب فحص در شبهه حکمیه قبل از اجراء براءت، به ادله تمسک میکند که میتونیم بگیم استدلالی است برای اثبات مطلوب به ادله اربعه. ادله ایشان به طور خلاصه و آسانسازی از این قرار است: یک، می‌فرماید فحص در شبهات حکمی واجب است بل اجماع قطعی. این سؤال یادتون نره که اجماع قطعی چیه؟ فرقش با اجماع غیر کلمه قطعی نداشته باشد. هزار نکته باریکتر زمون اینجاست: نه هر که سر نه تراشد قلمداری داند. به اضافه شدن کلمه قطعی به اجماع یه نکته است. اجازه بدید انشاءالله به لطف خدا برسیم. یک، اجماع قطعی همینجا جا شدیم. منظور از اجماع قطعی تسالمه، منظور از اجماع قطعی تسالمه. عبارات و شطا و حسن و واحد و کل الى ذاك الجمال یشیر، تسالم. اجماع که با پسوند قطعی آمد می شود تسالم. بس مورد تسالم اصحابه. یک. دو، دلیل دوم. دلیل دوم به آیات و روایات تمسک می فرماین. آیه نفر، آیه سؤال و نصوصی که در جهت لزوم تعلم و وجوب تعلم آمده است اشاره می فرماین. آیه نفر سوره توبه بازیه. بسیار خوب. برنگو قد کردید؟ نه من شکر خدا سلام خط ضعیف نیست، من تو خیلی احتیاط میکنم یا آور صحبت کنم، صدا خدا بهم داده الحمدلله. استدلال اول مربوط است به تمسک به آیات، آیه سؤال و آیه نفی. آیه نفی در سوره توبه و آیه سؤال در سوره انبیاء، اینها رو مکرر خونده ایم. لو فلو لا نفره من كل قوم من كل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. آية رو حفظید یا حداقل آشنا هستید. خلاصه مدلول این آیه این است که تفقه، تفهم، جستجوی احکام اصولاً و فروعاً لازم است. اطلاق آیه مورد شبهات هم فرا میگیرد، باید تفقه کرد. این تفقه اطلاق دارد و ادله براءت اطلاق آن را تأکید می کند که بعد از فحص تفقه تاریخش به قول شما جوانها تاریخ مصرفش به پایان میرسد. و همینطور آیه سؤال در سوره انبیاء آیه شماره 7، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. معنای این آیه این است که سؤال از احکام، جستجو و فحص لازمه و واجبه، قبل از فحص باشد یا بعد از، قبل از حصول یأس و یا بعد از حصول یأس از وجود دلیل و وجود حکم. بنابراین این اطلاق حاکم و محکم است. تخصیص و تضییقی که در اینجا صورت می‌گیرد دلیل اعتبار براءت است که می‌فرماید رفع اما لا یعلمون هر دو رو که با هم جمع کنیم چه می شود؟ هر دو رو جمع و حفظ کنیم چه می شود؟ قبل از فایأس از دلیل فحص کنید و بعد از یأس از وجود دلیل به براءت تمسک کنید که رفع ما لا یعلمون. این جمع بین این نصف و دلیل براءت که یک جمع عرفی و درست است و گفته بودم که اگر به وسیله نصی روایتی آیه قرآن را تقیید میکنیم معناش چیه؟ احسنتم. نکته جالب این بود که تقیید کتاب به وسیله سنت در حقیقت تفسیره نه تقیید. ما اصطلاحاً آنو تخصیص اعلام میکنیم، نه، نصوص حد دلالت آیه رو برای ما بیان میکنند. تفسیر فرق میکند با تخصیص. اصطلاحو دقیق تر دنبال کنیم. این دلیل دومی بود که شیخ انصاری در باره لزوم فحص در اجراء براءت نقلیه بیان کرده اند. اما دلیل سوم که دلیل عقل است و دلیل چهارم که علم اجمالی است، شرح این معنا و این مطلب بماند تا درس فردا ان شاء الله. سلامتی آقای زمان، شادی روح حضرت علی اکبر، صلوات ختم کنید.